24 امپراتوران در عصر شهسواران. در این دوره افسانه‌های تخیلی سرشار از رنگ‌ها و ماجراها، دودمان جدیدی از شهسواران در آلمان حکومت می‌کردند که به نام قصرشان هوهنشتوفن نامیده می‌شدند. یکی از آنها امپراتور فردریک اول بود که ایتالیایی ها از آنجا که ریش سرخفام بلند و فاخری داشت وی را بارباروس خطاب می کردن. حال چه بسا این سوال برایتان پیش آید که به چه دلیل تاریخ باید فردریک اول را که امپراتوری آلمانی بود بیشتر با لقب ایتالیاییش به خاطر بسپارد. دلیل سادهش آن است که وی بیشتر عمرش را در ایتالیا گذرانده و با اعمالی که در این کشور انجام داده نامدار شده بود. ضمناً جاذبه ایتالیا برای بارباروس صرفاً بدین دلیل نبوده که پاپ با قدرتی که داشته تاج سلطنت روم را بر سر شاهان آلمانی می‌نهاده است. فردریک همچنین مصمم بود که بر تمامی ایتالیا فرمان براند، زیرا به پول نیاز داشت. خودم می‌توانم این پرسش شما را مطرح کنم که آیا اون نمی‌توانست پول مورد نیاز خود را از آلمان به دست آورد؟ نه، نمی‌توانست، زیرا آلمان در آن ایام پولی در خزانه نداشت. آیا هیچ شده که از خود سوال کنید که آدمی اساساً برای چه به پول نیازمند است؟ حتما پاسخ می دهید. این که واضح است، برای اینکه زندگی کند. ولی این پاسخ دقیق نیست. آیا ممکن است سکه ای را در دهان بگذارید و بخورید؟ حالا متوجه می شوید که چرا می گویم پاسخ دقیقی نیست؟ آدمی با نان و دیگر مواد غذایی زنده است و کسی که گندم کشت می کند و نان خود را می پزد دیگر همچون رابینسون کروزوه به پول نیاز ندارد. کسی هم که نانش را رایگان به دست می آورد به پول نیاز ندارد. وضعیت آلمان نیز این چنین بود. صرفا مزارعشان را کشت می کردند و عشریه محصول خود را به شهسواران و راهبانی که مالک زمین بودند می دادند. ولی روستایان ابزار شخم‌زنی‌شان را چگونه تهیه می‌کردند؟ لباس‌های کار، یوغ و سایر وسایل مورد نیاز دام‌هایشان را چگونه به دست می‌آوردند؟ خب، واضح است. عموماً از طریق مبادله. چنانچه برای مثال یک روستایی یک گاو نر داشت، ولی ترجیح می‌داد که 6 گوسفند داشته باشد تا از پشم آنها لباسی برای خود تهیه کند، با همسایه‌اش مبادله انجام می‌داد. اگر گاوی را سر بریده بود و در شبهای دراز زمستان از دو شاخ آن فنجانهای ظریف و قشنگی ساخته بود، می توانست یکی از فنجانها را با کتانی که همسایه‌اش پرورش داده بود معاوضه کند تا همسر وی از آن کتان کتی برای شوهرش ببافد. به این معاوضه ها می گویند تهاتر. به همین ترتیب در آلمان آن روزگار مردم به نحو کارآمدی زندگی خود را بدون پول اداره می کردند، زیرا بیشتر آنها یا روستایی و رعیت بودند یا ارباب و مالک زمین. صومعه ها هم نیازمند پول نبودند، زیرا آنها نیز زمین های زیادی داشتند که یا افراد خیر به آنها داده بودند و یا کسانی بعد از مرگشان وقف آنها کرده بودند. به غیر از جنگل های وسیع، مزارع کوچک و چند دهکده، قصر و صومعه کم و بیش چیز دیگری در سلطنت نشین سطور آلمان وجود نداشت. یعنی به سختی شهری در آن دیده می شد و فقط در شهرها بود که مردم به پول نیاز داشتند. کفاش و خیاط و کاتب نمی توانستند گرسنگی و تشنگی خود را با چرم و پارچه و مرکب فرو نشانند. آنها به نان و آب نیازمندند. آیا می توانید تصور کنید که نزد کفاشی بروید و در برابر یک جفت کفشی که از او میگیرید نانی به او بدهید که سد و جو کند؟ و فراتر از آن، اگر خودتان نانوا نباشید، نان را از کجا فراهم میکنید؟ از نانوا. ولی در مقابل چه چیزی به نانوا میدهید؟ شاید بتوانیم به او قول کمکی بدهیم و چنانچه به کمک شما نیازی نداشته باشد چطور؟ یا فرض کنید قبلا قول کمکی به یک خانم فروشنده میوه داده باشید. حال چه می کنید؟ بنابراین ملاحظه میکنید چنانچه مردمی که در شهرها زندگی میکنند بخواهند به صورت تئاتری زندگی خود را اداره کنند، با چه مشکلات غیر قابل تصوری روبرو خواهند شد. به همین دلیل است که افراد بر سر چیزی قابل مبادله به توافق رسیدند که بتوانند خواهان و پذیرای آن باشند، به سادگی تقسیم و جابجایش کنند، فاسد شدنی نباشد و اگر کنار گذاشته شود ارزش خود را از دست ندهد. به این نتیجه رسیدند بهترین چیزی که میتواند منظورشان را برآورده کند فلز کمیاب یعنی طلا یا نقره است. پول ابتدا از فلز ساخته شد و افراد ثروتمند همواره کیفای پر از سکه های طلا داشتند که به کمربند خود متصل میکردند. در نتیجه شما میتوانستید به کفاش در ازای دریافت کفش پول بدهید و او میتوانست از آن برای خرید نان استفاده کند و نانوا به نوبه خود آن را در ازای دریافت آرد به زاره میداد و زاره میتوانست با پول شما یک وسیله شخزنی جدید بخرد، وسیله که زاره نمیتوانست آن را بر اساس مبادله تئاتری در باغ همسایه بیابد. لیکن در روزگار شهرسواری شهرهای چندانی در آلمان وجود نداشت، بنابراین ساکنان آن به پول نیاز چندانی نداشتند. حال آنکه در ایتالیا از زمان فرمان روایی رومیان پول در گردش و مورد استفاده بود. ایتالیا همواره دارای شهرهای بزرگ بود و تجار زیادی داشت که با کیفای پرپول بر کمربندهایشان و حتی کنار نهاده در صندوقهای بزرگشان زندگی می کردند. برخی از این شهرها مانند ونیز در کنار دریا بودند یا در واقع به صورت مجموعه ای از جزایر در دریا قرار داشتند و ساکنان آن به هنگام یورش هونها در آنها پناه می گرفتند. همچنین شهرهای بندری بزرگی همچون جنوا و پیزا وجود داشتند که کشتیهایشان از میان دریا به دور دست‌ها سفر می کردند و از شرق با پارچه های نفیس، ادویه نایاب و سلاح‌های بسیار ارزشمند باز می‌گشتند. این کالاها در بنادر فروخته می‌شدند و سپس در شهرهای دور از دریا مانند فلورانس و ورونا و میلان از نو به فروش می‌رسیدند. شهرهایی که در آنها برای دوختن لباس یا شاید پرچم یا خیمه از پارچه‌های وارداتی استفاده می‌کردند. این محصولات به فرانسه برده می‌شدند که پایتخت آن پاریس حدود 100 هزار سکنه داشت، یا به انگلستان و حتی آلمان صادر می شدند. ولی آلمان قدرت جذب چندانی نداشت، زیرا پول کافی برای خرید چنین محصولاتی در بساطش نبود. افرادی که در شهرها زندگی می کردند، بورژواها، به مرور بر ثروتشان افزوده می شد و دیگر کسی نمی توانست به آنها امر و نهی کند، زیرا دیگر روستایی و زاره نبودند و به تیول هیچ کس تعلق نداشتند. از سوی دیگر، از آنجا که دیگر کسی زمین را به آنها اعطا نمی کرد، مالک و ارباب هم به شمار نمی آمدند. آنها چونان روزگار باستان خود ساماندهنده شهر خیش بودند. دادگاه های خود را داشتند و در شهرهایشان همچون راهبان و شهرسواران مستقل و آزاده بودند. این شهروندان که در آلمان بوگرز و در فرانسه بورژوازی خوانده می شدند، در طبقات سگانه کشور افراد طبقه سوم به شمار می آمدند که البته روسایان و زاران در این طبقه بندی جایی نداشتند. حال باز می گردیم به داستان امپراتور بارباروسا که نیازمند پول بود. وی در مقام امپراتور مقدس روم می خواست حکمران واقعی ایتالیا باشد و از شهروندان یا بورژواهای ایتالیایی خراج و مالیات بستاند. ولی شهروندان به هیچ وجه زیر بار نرفتند. آنان به آزاد بودنشان خو گرفته بودند و به هیچ وجه نمی‌خواستند آن را از دست بدهند. بنابراین بارباروسا با ارتش خود از مسیر کوههای آلپ روانه ایتالیا شد و در آنجا در 1158 میلادی شماری از حقوقدانان مشهور را فراخواند که با قاطعیت و رسمیت بارباروسا را امپراتور مقدس روم و جانشین سزارهای رومی اعلام کنند و اظهار دارند که وی از همه آن حقوقی برخوردار است که اسلاف وی در هزار سال قبل برخوردار بودند. شهروندان ایتالیایی به این بیانیه هیچ وقعی ننهادند و دیناری نپرداختند. در نتیجه امپراتور ارتش خود را علیه آنان به ویژه شهروندان میلان، شهری که در قلب نافرمانی و تمرد قرار داشت، به حرکت درآورد. آوردند که بارباروسا از این نافرمانی چنان برآشفته شده بود که سوگند یاد کرد تا زمانی که شهر را به تسلیم با ندارد تاج خود را بر سر نخواهد نهاد و به سوگند خیش پایبند ماند. فقط هنگامی که میلان سقوط کرد و یکسره در هم کوبیده شد، ضیافتی برپا کرد که در آن خود و همسرش در حالی که تاجهایشان را از نو بر سر نهاده بودند ظاهر شدند. ولی بارباروسا با وجود همه پیکارهای بزرگ و کامیابانه‌ای که رهبری کرد، ناچار شد به ایتالیا پشت کند و راهی کشور خیش شود، چرا که صدای غرش طوفانی را که از نو در حال برخاستن بود به گوش خود شنید. میلانی‌ها از نو شهر خود را ساختند و از به رسمیت شناختن یک فرمانروای آلمانی سر باز زدند. بارباروسا کلن 6 پیکار را علیه ایتالیا رهبری کرد، ولی شهرت او بسی بیشتر از کامیابیش بود. وی را نمونه تمام عیار یک شه سوار می انگاشتند. او هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی فوق‌العاده قدرتمند بود، مردی سخاوتمند بود و در برپا کردن جشن و ضیافت استعداد شگرفی داشت. امروز ما فراموش کردیم که یک ضیافت واقعی چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد. زندگی روزمره آن زمان چه بسا در قیاس با زندگی ما بی تحرک و بی تنوع جلوه می کرده است. ولی یک ضیافت در آن روزگار بسیار با آنچه بتوانید تصورش را داشته باشید متفاوت بوده است. ضیافت ها به نحو توصیف ناپذیری همچون حادثه‌ای در یک قصه پریان شکوهمند و اسراف کارانه بودند. بارباروسا یکی از این ضیافت ها را در ماینز در 1181 میلادی هنگامی برپا کرد که قرار بود پسرانش به دریافت عنوان شهسواری مفتخر شوند. در این ضیافت 40,000 شهسوار به همراه وردستان و ملازمانشان دعوت شدند. آنها در چادرهایی با رنگهای تابناک اقامت گزیدند و امپراتور و پسرانش بزرگترین چادری را در اختیار داشتند که از ابریشم ساخته شده بود و در مرکز اردوگاه قرار داشت. گاوهای درسته، خوکهای وحشی و شمار نامحدود مرغ و پرنده به سیخ کشیده و بر آتشی عظیم در حال کباب شدن بودند. با انواع و اقسام لباسها در این ضیافت شرکت داشتند. شب هنگام تردستان و آکروبات بازان و خوانندگانی که ترانه‌های معروف قدیمی را می‌خواندند مهمانان را سرگرم می‌کردند. چه محیطی میبایست بوده باشد. امپراتور خود مهارت‌هایش را به نمایش نهاده بود و در برابر چشمان اشراف کشور با پسرهایش نیزه بازی می‌کرد. چنین ضیافت و جشنی روزها به طول می‌انجامید و بعد از آن که پایان می‌یافت، خوانندگان تا مدت‌ها درباره‌اش آوازها می‌خواندند. بارباروسا سرانجام همچون شهسواری راستین در جنگ صلیبی شرکت جست. این سومین جنگ صلیبی در سال 1189 میلادی بود که در آن ریچارد شیردل پادشاه انگلستان و فیلیپ پادشاه فرانسه نیز شرکت کردند. این دو پادشاه از راه دریا رفتند، ولی بارباروسا راه زمین را در پیش گرفت و در رودخانه‌ای در آسیای صغیر غرق شد. نوه او فردریک دوم از خاندان هوهنشتوفن حتی از بارباروسا نامدارتر، مهمتر و ستودنیتر بود. او در سیسیل بزرگ شده بود و هنگامی که کودکی بیش نبود و نمیتوانست ادعای قدرت کند، در آلمان بین خانواده‌های رقیب بر سر اینکه چه کسی بر مسند فرمان روایی قرار گیرد کشمکش و دعوای شدیدی برقرار بود. برخی از فیلیپ جوانترین پسر بارباروسا حمایت می‌کردند و برخی دیگر شخصی به نام اوتو از خانواده ولف را با برگزیده بودند. از آنجا که مردم نمی توانستند با هم تفاهم داشته باشند، فرصت دیگری برای کلنجار رفتن با یک دیگر به دست آوردند. کافی بود شخصی از فیلیپ حمایت کند تا همسایش چشم بسته جانبدار اوتو شود. و این سنت میمون کشمکش بین دسته های رقیب که در ایتالیا به کوئلف ها و گیبلین ها معروفند، سالها حتی بعد از اینکه دیگر اوتو و فیلیپی در کار نبودند ادامه یافت. در این سالها فردریک در سیسیل به بلوغ رسیده بود، یعنی هم به لحاظ جسمی رشد کرده بود و هم به لحاظ فکری. قیم او پاپ اینوسنت سوم یکی از بزرگترین انسانهای زمانه خود بود. هر آنچه گریگوری هفتم حریف قدرتمند هنری چهارم پادشاه آلمان برایش سخت مبارزه کرده بود و به نتیجه نرسیده بود، اینوسنت سوم توانست به دست آورد. او به راستی رهبر تمام جهان مسیحیت بود، مردی باهوش و فرهنگی استثنایی که همه، نه تنها کلیه رهبران روحانی مسیحی بلکه تمامی پرنس‌های اروپایی را در زیر فرمان خود داشت. پهنه نفوذ او حتی انگلستان را در بر می‌گرفت. زمانی که جان پادشاه انگلستان از اجرای دستورات او سر باز زد، او را تکفیر کرد و به همه کشیش‌ها دستور داد که از اجرای آیین عشای ربانی خودداری ورزند. اشراف انگلستان چنان بر پادشاه خشم گرفتند که کم و بیش همه اختیاراتش را از وی سلب کردند. در نتیجه وی در 1215 میلادی رسماً سوگند یاد کرد که هیچگاه دیگر در آینده با خواست آنها مخالفت نخواهد کرد. این همان منشور بزرگ یا به لاتین مگنا کارتا است که پادشاه مهر خود را بر آن قرار داد، منشوری که طی آن شاه مجموعه ای از حقوقی را به بارونها یا اشراف خیش اعطا کرد که شهروندان انگلیسی تا به امروز از آنها برخوردارند. ولی انگلستان همچنان مکلف بود که به پاپ اینوسنت سوم خراج و مالیات بپردازد. چنین بود قدرت و نفوذ این پاپ. فردریک دوم نه تنها ذکاوتی فوق‌العاده داشت، بلکه جوان مردی جذاب و دوست داشتنی نیز بود. به قصد آنکه تاج و تخت پادشاهی آلمان را به دست آورد، یک تنه بدون ملازمان بر اسب نشست و سفری پر مخاطره را از سیسیل در پیش گرفت، از ایتالیا و کوههای سوئیس گذشت و راهی کنستانس شد. لیکن چون به این شهر رسید، دریافت که رقیب او اوتو در پیشاپیش سپاهی به طرف وی می‌تازد. وضع فردریک بسیار یأس‌آلود بود، ولی شهروندان کنستانس مانند دیگرانی که وی را دیده و شناخته بودند چنان مجذوب او شدند که کمر به حمایتش بستند و به سرعت دروازه‌های شهر را مسدود کردند. هنگامی که اوتو دقیقاً یک ساعت بعد از فردریک به پشت دروازه‌های شهر رسید، کاری از دستش بر نیامد جز آنکه چرخی بزند و راه بازگشت در پیش گیرد. فردریک با همین جاذبه خود توانست بر همه پرنس‌های آلمانی استیلا یابد. چندان نگذشت که خود را فرمانروای مقتدر همه رعایای آلمانی و ایتالیایی یافت. بنابراین دقیقاً همچون روزگار پاپ گریگوری هفتم و هنری چهارم، دو قدرت از نو در برابر هم سفارایی کردند. ولی فردریک هنری نبود. او به کانوسا نرفت و قصد نداشت که در برابر پاپ اظهار ندامت کند و شفقت بطلبد. او همچون پاپ اینوسنت سوم عمیقاً بر این باور بود که از سوی خداوند به فرمان روایی جهان منتسب شده است. فردریک از امتیاز بزرگی برخوردار بود و آن این که به دلیل قیمومت اینوسنت از همه دانسته‌های وی آگاه بود. از سوی دیگر به هر آنچه آلمانی‌ها می‌دانستند وقوف داشت، زیرا آنها خانواده او بودند. و سرانجام اینکه از معارف اعراب دانش خوبی داشت، زیرا در سیسیل بزرگ شده بود. او بخش عمده‌ای از عمر خیش را در سیسیل گذراند، جایی که برای وی بیش از هر جای دیگر در جهان فرصت یادگیری فراهم آورد. سیسیل همه نوع فرمان روایی را به خود دیده بود. فنیقی‌ها، یونانیان، کارتاژ‌ها، رومی‌ها، اعراب، نورماندیایی‌ها، ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها و به زودی نوبت فرانسویان فرا می رسید. آن گویی درست شبیه برج بابل بود، با این تفاوت که آدمیان در آن برج در نهایت بدانجا رسیدند که تقریبا هیچ کلامی را از یکدیگر نمی‌فهمیدند. حالان که فردریک در نهایت در سیسیل تقریبا هر آنچه دانستنی بود می‌فهمید. نه تنها همه زبان‌ها را، بلکه بسیاری از رشته‌های علمی را. او شعر می‌سرود و شکارچی کم نظیری بود و حتی کتابی درباره شکار با شاهین نوشت، زیرا در آن روزها افراد با شاهین‌ها و بازها به شکار می‌رفتند. برتر از هر چیز، فردریک شناخت وسیعی درباره ادیان مختلف داشت، ولی یک چیز بود که وی هرگز نتوانست بفهمد: چرا انسان‌ها همواره درگیر جنگ با یکدیگرند؟ او با وجود آنکه یک مسیحی با ایمان بود، دوست داشت با فضلای مسلمان به بحث بنشیند. پاپ که از این جنگ قدرت با فردریک در خشم بود، وقتی به این علاقه وی پی برد، خشمش دوچندان شد. به ویژه پاپی به نام گریگوری. او دقیقا همچون سلف خیش پاپ اینوسنت سوم قدرتمند بود، ولی شاید به اندازه وی روشن‌اندیش نبود. او از فردریک خواست که به هر قیمتی که شده یک جنگ صلیبی به راه اندازد و تهدید کرد، چنانچه امتناع ورزد وی را تکفیر خواهد کرد. بنابراین فردریک آخر الامر خواست او را برآورد، ولی آنچه دیگر جنگ‌های صلیبی به بهای قربانیان بیشمار و تلفات عظیم به دست آورده بودند، فردریک بدون هر گونه جنگ و خونریزی فراچنگ آورد. زائران مسیحی رخصت یافتند که مرقد مسیح را بدون ترس از هر گونه تعرضی زیارت کنند و همه سرزمین اطراف بیت المقدس به آنها تعلق داشته باشد. حتما دوست دارید بدانید که او چگونه به چنین هدفی دست یافته است. بسیار ساده، او با خلیفه یا سلطان حاکم در آن منطقه به مذاکره نشست و توانست با صلح و آرامش به چنین توافقی دست یابد. هر دو طرف خرسند بودند که قضایا چنین خوب حل و فصل شده و از جنگ و خونریزی پرهیز شده است، ولی اسقف بیت المقدس رضایت نداشت، زیرا از هیچ سو مورد شور واقع نشده بود. بنابراین به پاپ شکایت کرد که امپراتور بیش از اندازه با اعراب صمیمانه رفتار کرده است، و در نهایت به پاپ باورانده شد که فردریک از مسیحیت روی گردانده و اسلام آورده است. بنابراین پاپ او را تکفیر کرد، ولی فردریک وقعی ننهاد و شادمان بود که توانسته بیش از هر شخص دیگری به مسیحیان خدمت کند. او خود بر سر خیش تاج پادشاهی بیت المقدس را نهاد، زیرا هیچ روحانی مسیحی یافت نمی شد که بخواهد برخلاف امیال پاپ تاج بر سر او بگذارد. سرانجام فردریک بادبان برافراشت تا به خانه خود در سیسیل بازگردد و هدایایی که خلیفه به او داده بود را با خود داشت: پلنگ‌های شکاری و شترها و سنگ‌های قیمتی و نایاب و دیگر تحفه‌های نادر. در سیسیل از این هدایا مجموعی ساخت و هنرمندان بزرگی را دعوت به کار برای خود کرد و هرگاه از حکمرانی خسته می شد به اشیای زیبا روی می کرد و از آنها لذت می برد. با این همه او حکمرانی واقعی بود. سنت اعطای زمین به عنوان طیور را خوش نداشت، بلکه ترجیح می داد مقامات را منتسب کند و به جای اعطای زمین به آنها حقوق ماهیانه بپردازند. زیرا فراموش نکنید که مقر حکمرانی او در ایتالیا بود که پول در آن رواج داشت. او با عدالت و در این حال جدیت و سختگیری شدید حکومت می‌کرد. فردریک مردی بود بسیار متفاوت با همروزگاران خیش، به طوری که هیچ کس از جمله پاپ نمی‌دانست دقیقاً چه در سر دارد. پاپ او را دجال یا مسیح کاذب می‌خواند. حال آنکه دیگران وی را استوپورموندی یعنی اعجاب جهان می‌نامیدند. در مناطق دوردست آلمان کمتر افرادی به امپراتور غیرعادی خود و اندیشه‌های عجیب و غریبش وقعی می‌نهادند و به علت این عدم تفاهم عمومی فردریک در حال حکمرانی با دشواری‌های زیادی روبرو بود. حتی پسر خودش به ضدیت او برخاست و آلمانی‌ها را علیه وی شوراند و صمیمی‌ترین مشاورش جانب پاپ را گرفت و او را به کلی تنها نهاد. طرح‌هایی پر از اندیشه‌های نقض و ابتکاری در سر داشت که امیدوار بود بتواند در برابر جهانیان به جامعه عمل درآورد، ولی فقط اندک شماری از آنها توانستند واقعیتی عینی یابند. این ناکامی در تحقق اندیشه‌هایش به نحو روزافزونی تلخی و تندخویی او را شدت بخشید تا آنکه در 1250 میلادی زندگیش به پایان رسید. پسرش مانفرد هنگامی که هنوز جوان بود در پیکاری برای کسب قدرت جان خود را از دست داد و نوه‌اش کنرادین به اسارت دشمنانش درآمد و در 24 سالگی در ناپل گردنش را زدند. این بود پایان غم‌انگیز خاندان بزرگی از شهسواران که با نام هوهن اشتوفن سالهایی بر اریکه قدرت تکیه زدند. ولی در اثنایی که فردریک در سیسیل همچنان بر مسند فرمان روایی بود و با پاپ منازعه داشت، فاجعه عظیمی جهان را به کام خود فرو برد که نه فردریک می توانست بازدارنده آن باشد و نه پاپ. جماعت جدیدی از سوارکاران ستیزجو از آسیا فرا رسیدند. اینها مغولان بودند، هولانگیزتر از هر قوم وحشی و ویرانگر دیگری. حتی دیوار عظیم چین نتوانست راهشان را مسدود سازد. آنها زیر فرمان رهبرشان چنگیزخان مغول ابتدا چین را به تسخیر درآوردند و با توحش دهشتناکی دست به قتل و تخریب و غارت زدند. سپس نوبت ایران رسید و بعد از آن رو به سوی اروپا کردند و همان راه هونها، آوارها و مجارها را در پیش گرفتند. آنها ابتدا به مجارستان و بعد به لهستان تاختند و تا توانستند کشتن و ویران کردند. سرانجام در 1241 میلادی به شهر مرزی بروسلاو در آلمان رسیدند و بعد از تسخیر آن شهر را آتش زدند و با خاک یکسان کردند. هر جا که پایشان می رسید کشتار و ویرانگری امری قطعی بود و هیچ کس از گزندشان در امان نمی ماند. امپراتوریان ها بزرگترین امپراتوری بود که جهان به خود دیده بود. تصورش را بکنید، از پکن تا برسلاو. وانگهی سپاهیان آنها در جریان تاخت و تازهایشان از جماعتی وحشی به جنگنده های کار کشته با فرماندهی ماهر و زبردست تبدیل شدند. جهان مسیحیت در برابر یورش آنها ناتوان و درمانده بود. سپاه بزرگی از شهسواران را سخت در هم کوبیدند و به تسلیم واداشتند. سپس هنگامی که خطر در اوج خود بود، امپراتورشان در محلی در سیبری جان سپرد و مغولان راه بازگشت در پیش گرفتند و در پشت سرشان چیزی جز سرزمینی ویرانه باقی ننهادند. در آلمان مرگ آخرین عضو خاندان هوهنشتوفن به اغتشاشی بی سابقه انجامید. هیچ توافقی بر سر پادشاه جدید وجود نداشت و بنابراین کسی نمی توانست به این مقام برگزیده شود. از آنجا که نه پادشاهی وجود داشت و نه امپراتوری و نه هیچ شخص دیگری که بتواند اداره امور را در دست گیرد، هرج و مرج تمام عیاری برقرار شد. زورمندان هست و نیست ضعیفان را به زور از چنگشان بیرون می آوردند. این را حق قدرت یا قانون مشت نامیدند. بدیهی است که قدرت نمی تواند حقی ایجاد کند، فقط می تواند عامل ظلم باشد. مردم این را خوب می دانستن و احساس تأسف می کردن و آرزو داشتند که به روزگار گذشته بازگردند. هر کس می تواند آرزو داشته باشد و رویا در سر بپروراند، ولی چنانچه به آرزو و رویای خود تداوم بخشد، گاه چه بسا سر از آنجا در می آورد که فکر کند که رویایش تحقق یافته است. بنابراین در آن وضعیت مردم رفته به خود باوراندند که امپراتور فردریک به واقع نمرده است، بلکه در حالتی تلسم شده در کوهی جادویی به انتظار نشسته است. این به نوبه خود تأثیری بس مهم داشت. نمیدانم برایتان هیچ پیش آمده است که درباره شخصی رؤیایی داشته باشید که نخست به نظر می رسد شخص خاصی است و سپس شخص دیگری شود و بعد از آن به گونه‌ای هر دو شخص در آن واحد مطرح باشند؟ زیرا چیزی که پیش آمد چنین حالتی داشت. مردم در این رؤیا بودند که حکمرانی بزرگ، خردمند و عادل، یعنی فردریک دوم از سیسیل، در اعماق جبال کیف هویزر نشسته است و روزی باز خواهد گشت و غایت خیش را معلوم خواهد ساخت. در این حال در رؤیای حکمرانی بودند با ریشی بلند، این بار پدر بزرگ فردریک، فردریک اول یا بارباروسا، که با قدرتی مطلق ظاهر خواهد شد و همه دشمنان خود را قلقم خواهد کرد و چنان پادشاهی سترگ و با شکوهی را برپا خواهد کرد که نمونه آن را جهانیان در جشن پر عظمت ماینز شاهد بودند. هرچه اوضاع وخیم تر می شد، مردم بیشتر وقوع یک معجزه را انتظار می کشیدند. آنها حکمران خود را در حالت مجسم می کردند که در عمق کوهی بر میزی سنگی آرنج نهاده است و به چنان خواب عمیق و تورانی فرو رفته که ریش سرفام آتشگونش انقدر روش کرده و به درون سنگ نفوذ کرده است. او هر 100 سال یک بار از خواب بیدار می شود و از نوچه خود سوال می کند که آیا آن کلاغ‌ها همچنان دور کوه چرخ می زند یا نه؟ زمانی که نوچه پاسخ می دهد که خیقربان، من آنها را نمی بینم، او بر می خیزد و با شمشیر خود میز را به دونیم می کند و کوهی را که با تلس در آن زندانی شده متلاشی می سازد و با ساز و برگ و زرهی تابناک به همراه تمام سپاهیانش به بیرون می تازد. تصورش رو بکنید که انسان امروز از چنین داستان موسیقی چه برداشتی می تواند داشته باشد. ولی عاقبت الامر هیچ معجزه‌ای به وقوع نپیوست که نظمی در جهان برقرار سازد، بلکه صرفاً شهسواری نیرومند، لایق و روشن‌اندیش پا به میدان نهاد که قصرش هابسبورگ یا قصر شاهین در سوئیس واقع بود. او را دوست نام داشت. پرنس او را در 1273 به پادشاهی آلمان برگزیدند با این امید که شهسوار چنین بی قدرت و گمنام را می توانند مطیع و فرمان بردار خود سازند، ولی اشتباه کرده بودند و ذکاوت و زیرکی او را دست کم گرفته بودند. او چه بسا در آغاز کار چندان زبردست نبوده و در نتیجه قدرت چندانی نداشته است، ولی به فراست می دانست چگونه آرام آرام قلمرو حکمرانی خیش را بگستراند و قدرت بیشتری فراچنگ آورد. او با آتاکار پادشاه یاغی بوهم وارد جنگ شد، شکستش داد و بخشی از قلمرو پادشاهی وی را مصادره کرد. رودولف در مقام پادشاه حق چنین کاری را داشت. سپس در 1282 همان سرزمین را که اتریش امروز است به پسران خود اعطا کرد. با این اقدام شالوده قدرت خانوادگی خیش را استوار ساخت. اعضای دودمان هابسبورگ توانستند با تصاحب بیوقفه تیولهای جدیدی بیش از پیش قدرت خود را اطلاع بخشند و از طریق ازدواجها و ارث و میراثشان به یکی از معتبرترین و پرنفوذترین خاندانهای اشرافی اروپا بدل شوند. بایسته ذکر است که آنها با وجود داشتن عنوان پادشاهی و امپراتوری آلمان بیشتر بر تیول پروسعت خانوادگی خیش، یعنی همان اتریش، حکومت می کردند تا امپراتوری آلمان. بر آن سرزمین ها اشراف دیگری از جمله دوکا، اسقفا و کنتا فرمان می‌راندند که همه چونان پرنس‌ها می‌زیستند و از قدرتی بیکران در قلمرو حکمرانیشان برخوردار بودند. با این همه عصر راستین شهسواری با واپسین عضو خاندان هوهنشتوفن به پایان رسیده بود.